بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 72 سطر 8 قوس فی القیاس. ان قیاسنا معاشر المنطقیین خرج القیاس الفقهی فانه تمثیل المنطقی. همونطور که قبلا اشاره کردیم بودیم، غرض از منطق به دست آوردن مجهول تصوری از معلوم تصوری است و به دست آوردن مجهول تصدیقی از معلوم تصدیقی است. غرض منطق این دو امره که امر اول رو حد نامیدیم و دربارش بحث کردیم، امر دوم رو حجت مینامیم و دربارش میخوام بحث کنیم. حجت به سه قسم قیاس و تمثیل و استقراء تقسیم میشه و الان ما میخوام وارد در یکی از این اقسام که مهمتر از همه است، یعنی قیاس بشیم. بنابراین این بحثی که ما شروع میکنیم یکی از دو رکن منطقه، بحث مهمه، بحث در قیاس. بحثش هم طولانیه. ابتدا قیاس رو تعریف میکنیم و تبعات این تعریف رو، یعنی چیزهایی که مربوط به این تعریفن و لازم است که ذکر شوند ذکر میکنیم. بعد قیاس رو تقسیم میکنیم و درباره اقسامش هم بحث میکنیم. الان بحث ما در تعریف قیاسه. قیاس رو اینطور تعریف میکنیم: قیاس عبارت است از دو قضیه که با هم ترکیب می شوند. و ذاتاً قضیه سومی را که لازمشون هست نتیجه می دهند. قیاس اون دو قضیه است. نتیجه قیاس نیست. نتیجه حاصل قیاسه. یعنی اون صغرا و کبرا در قیاس اقترانی که یکی از اقسام قیاسه، یا اون اصل و استثناء در قیاس استثنایی که قسم دیگر قیاسه، این دوتا رو میگیم قیاس. نتیجه رو قیاس نمیگیم. نتیجه حاصل قیاسه. بعضیا فکر میکنن قیاس سه جز داره، یکی صغرا، یکی کبرا، یکی نتیجه، و این اشتباه است. نتیجه قیاس نیست، فقط صغرا با کبرا قیاسه، یا اون اصل و استثناء قیاسه در قیاس استثنایی. اون که میگیم فعل مقدم مثله، اون نتیجه است، قیاس نیست. خب پس قیاس عبارت است از دو قضیه که با هم ترکیب شده باشند و مجموعشون لازم داشته باشد قضیه سوم رو. قضیه سوم اون نتیجه است. توجه کنید در قیاس، در این تعریفی که ما برای قیاس کردیم، چند قید و اعتبار کردیم. یکی این که باید قضایا باشند، به قضیه واحد اکتفا نکردیم، باید قضایا باشند. قضایا جمع منطقی است، شامل دو قضیه میشه. در قیاس شما دو قضیه دارید، بیشتر ندارید. قضایا هستن، یعنی یک قضیه کافی نیست. بعد قید داریم که ذات این مجموعه ذاتن مستلزم قضیه سوم باشد. قید به ذات هم داریم. قید به ذات هم با توضیح بدیم برای چی آوردیم. چرا اولا گفتیم دو قضیه؟ چرا نگفتیم قضیتون و قضایا و قضایا؟ چرا به یک قضیه اکتفا نکردیم؟ چرا دو قضیه گفتیم؟ بعد ثانیاً چرا گفتیم این مجموعه ذاتاً مستلزمند؟ قید به ذات برای چی آوردیم؟ ثالثاً چرا استلزام گفتیم؟ گفتیم این مجموعه مستلزم قضیه سوم هستن. اینا همه باید بیان بشه، ایشون اینا رو بیان میکنه. پس تعریف قیاس معلوم شد، فقط باید توضیح بدیم که این قیود در این تعریف برای چی آمدن و چی رو دارن اخراج میکنن. اولین قید اینه که گفته شده قیاس عبارت است از قضایا. این کلمه قضایا هم یه مدلول صریح دارد، هم یه مدلول ضمنی دارد. هم مدلول صریحش داره چیزی رو خارج میکنه، هم مدلول ضمنیش داره چیزی رو خارج میکنه. یعنی این کلمه قضایا قیدی است که مخرج دو چیزه، یک چیز رو به صراحتش خارج میکنه، چیزی دیگر رو نه به صراحت بلکه ضمناً خارج میکنه، که اینا رو توضیح میدن. قضیه واحده رو شما ملاحظه کنید، هر قضیه باشه که صادق باشه، این مستلزم عکس خودشه، مستلزم عکسشه، که قبلا گفتیم هر اصلی مستلزم عکسه. حالا چه عکس مستوی باشد چه نقیض باشد. اما توجه کنید قضیه واحده است که مستلزم عکسشه، دوتا قضیه نیست. این قضیه رو که اسمشو میذاریم اصل، ملاحظه میکنیم میبینیم مستلزم عکسه. یک قضیه لازم دارد قضیه دوم را، این قیاس نیست. قیاس گفتیم باید دو قضیه باشن مستلزم بشن قضیه سوم را، نه یک قضیه که مستلزم قضیه دومه. پس اصل ولو مستلزم عکس هست ولی قیاس نیست. چرا قیاس نیست؟ به خاطر اینکه اون اصل یک قضیه است نه دو قضیه، و قیاس باید دو قضیه باشد. پس با کلمه قضایا اصلی که مستلزم عکس خارج شد، ما این اصل رو قیاس نمی نامیم. ولو مستلزم عکس هست، استلزامی که تو قیاس معتبره در اینجا حاصله، ولی چون قضیه واحد است و متعدد نیست بهش قیاس نمیشه. بنابراین قضایا به صراحتش اصل رو خارج کرد و نگذاشت که اصل قیاس باشد.
باشه یا حد اقل باید دوتا باشه؟
نه
دوتا.
و چرا تعبیر به قضیتان نکرد؟ قضایا جمع منطقیه، قضیتان هم میگفت درست بود، تعبیر به قضایا میکنه.
دوتا شرطیه درست میشه؟
نه، بازم دوتا شرطیه باشه، بازم دو قضیه است، یکی صغراست یکی کبرا، اما خود همین قضیه ها منحل میشن به چند قضیه، اون حرف دیگری است. دو قضیه دارید شما، یه صغرا دارید یه کبرا دارید، منتها صغرا چون شرطیه است منحل میشه به دو تا عملیه، کبرا هم شرطیه است منحل میشه به دو تا عملیه، مجموع قضایا میشن چهار تا. ولی این چهار تا قضیه در واقع همون دو تا هن، که یکی صغرا است یکی کبرا است. اونی که تشکیل دهنده قیاسه این دو تا، یعنی صغرا و کبرا، یا اون اصل و استثناء. در قیاس استثنایی همیشه تو قیاس شما دو قضیه است، منتها ممکنه قضیهتون منحل بشه به چند قضیه، اون دیگه دخالت نداره در قیاس.
استاد جواب منطقی بر دو دلالت
میکنه؟ بله، جمع منطقی بر دو دلالت میکنه به بالا، جمع ادبی بر سه دلالت میکنه به بالا. چون کتاب هم کتاب منطقیه، جمعش جمع منطقی قرار دادن هیچ اشکال نداره، جاهای دیگه هم اشکال نداره جمع منطقی قرار بدید، تا چه برسه به اینجا که کتاب منطقیه. خب مطلب دیگه توجه کنید، قضایای موجهه مرکبه ما داشتیم، قضایای موجهه مرکبه، این قضایا در واقع دو قضیه بودن. مثلا فرض کنید که مشروطه عامه اینطور میگفت: کل کاتبن متحرک الاصابه به ضروره مادام کاتبن، این شد مشروطه عامه. بعد قید میزدید لا دائمن، لا دائمن که میآوردید میشد مشروطه خاصه و مرکب میشد. وقتی لا دائمن نبود مشروطه عامه بود، قضیتون قضیه بسیطه بود. وقتی لا دائمن رو آوردید قضیه شد مرکبه. حالا این دو تا قضیه است، قضیه مشروطه خاصه دو قضیه است که یکیش صریحاً ذکر شده، یکیش هم با کلمه لا دائمن اشاره شده. دو تا قضیه است. این دو قضیه رو عکس کنید. این قضیه اصل که دو تاست لازم دارد عکس را. خب این قیاس برای این تطبیق میشه. گفتید دو قضیه اگر لازم داشته باشد قضیه دیگر را، این میشه قیاس. تعریف قیاس این بود دیگه. الان دو قضیه داریم لازم دارد عکس خودش رو، این باید قیاس باشه، در حالی که قیاس نیست. تعریفتون جامعه افراد نشد، تعریفتون مانع اغیار، اشتباه گفتم جامعه افراد، تعریفتون مانع اغیار نشد. یعنی این اصلی رو که مرکب از دو قضیه و لازم دارد عکسش رو خارج نکرد، با اینکه این قیاس نبود، این عکس اصل بود که عکس رو لازم داشت، قیاس نبود. ولی تعریف شما شامل این شد، پس تعریفتون مانع اغیار نیست. ایشون با همین کلمه قضایا این فرد رو هم خارج میکنه، میگه مرادمون از قضایا قضایای صریح هست. و در مشروطه خاصه شما دو قضیه دارید، اولیش صریح هست، لا دائمن صریح نیست. لا دائمن اشاره میکنه به قضیه، خودش یه قضیه صریح نیست. و ما مرادمون از قضایا که در تعریف قیاس گفتیم قضایای صریح هست. پس این قضیه مرکبه، موجه مرکبهی که مستلزم عکس خارج میشه. چون درسته که این قضیه موجه دارای دو قضیه است و لازم داره قضیه سوم رو، ولی دارای دو قضیه صریح نیست. دارای دو قضیه است که یکی صریح است یکی غیر صریحه. و تعریفی که ما برای قیاس میاریم میگیم قضایای صریحه. درست قید صریحه رو نیوردیم، ولی متبادر از قضایا قضایای صریحه است. و ما میگیم که این قضایایی که در تعریف آمده به معنای قضایای صریحه است، پس همین لفظ قضایا اون موجه مرکبه رو که مستلزم عکس است خارج میکنه. بنابراین کلمه قضایا دو چیز رو خارج کرد، یکی قضیه واحده رو خارج کرد به صراحتش، یکی قضیه موجهه مرکبه رو خارج کرد به تبادرش. یعنی قضایا صریح در این که باید دوتا باشه، تبادر میکنه از او که این دوتا قضیه همشون باید صریح باشن. این باز دلالت مطابقی که کلمه قضایا دارد خارج میکنه قضیه واحده ای رو که مستلزم عکسه. با تبادری که ازش حاصل میشه که تبادر میکند قضایا باید صریح باشن، خارج میکنه قضیه موجهه مرکبه ای رو که دارای دو قضیه است منتها حدش صریح نیستن، یکی صریح است یکی ضمنیه، یکی مشار الیه. پس با این قضایا ما دو چیزو خارج کردیم، هیچ کدوم هم قیاس نبودن. بنابراین این کلمه این دو غیر رو از تعریف خارج کرد، یعنی تعریف ما مانع اغیار شد. روشن مطلب.
این تبادر رو به عنوان یک دلیل برای شناخت موضوع علت الفاظ مطرح می‌کنه اصولی، اما اینجا به عنوان کشف مراد استفاده شده، یعنی همون اصول وضعیه می‌گفتن به اصول لفظیه مثل اساس عموم و اینها.
تبادر حاصل است، هر استفاده‌ای می‌خواد ازش بکنی، اون چیزی که مهمه اینه که تبادل هست. حالا شما از این تبادل میخواد استفاده کنید برای تشخیص موضوع له چنانچه بعضی ها استفاده کردن، یا برای تشخیص مراد چنانچه در اینجا میگه، این دیگه مهم نیست. تبادل رو باید ثابت کنید که هست و ما میگیم هست، اما این تبادل ازش چه استفاده میشه، هر استفاده تونستیم میکنیم. لزومی نداره که چون اصولیان اونطور استفاده کردن ما همه جا اونطور استفاده کنیم. ما از تبادل همه جا استفاده میکنیم، هر جا که تونست فایده برسونه از فایدهش بهره میبریم. این که حالا یه نفر از این فایده بهره برده ما رو ملزم نمیکنه که حتما از اون فایده بهره ببریم، ممکن از فایده دیگری هم که داره بهره ببریم و همین کارو میکنیم. بله، تبادل رو اصولیین دلیل گرفتن برای تشخیص موضوع له، این یه فایدهشه. ما الان دلیل میگیریم برای تشخیص مراد، اینم یه فایده دیگه. و وقتی ما میتونیم از یه مطلب چندین فایده ببریم، چرا منحصر کنیم فایده رو به یکی؟ بقیه فایده هم میبریم.
این فایده ما فایده اصولیم زیر سوال میبریم،
نه هیچ کدام دیگری رو زیر سوال نمیبریم.
شاید تبادلی باشه که اشاره به موضوع نداره باشه، واسه کجا بدونیم کدوم تبادل اشاره به موضوع نداره کدوم تبادل اشاره به
و این تو کلام میفهمیم که کدام تبادل اشاره به مراد داره. مثل همه مواردی که چند تا فایده دارن، شما از کجا میفهمید این فایده رو داره افاده میکنه؟ از قرائن میفهمید دیگه. یه امری چند تا فایده داره، شما از کجا این فایده رو ازش استخراج میکنید؟ قرینه دارید؟ ممکنه مثل یه جا همه فواید ازش بگیرید. دو تا فایده در طول هم، دو تا فایده مزاد هم، عیبی نداره. دو تا فایده حتی مزاد هم باشه، البته مزاد نیستن ها، موضوع له با مراد جمع میشه، مزاد نیستن. حالا فرض کن مزادن، قرینه به ما میگه این رو اراده کرده، این فایده رو استفاده کن، یا قرینه میگه اون فایده رو استفاده کن، ما دیگه تابع قرینه هستیم. اگر یه جا اشتراکی باشه و غلط انداز باشه از قرینه باید استفاده کن. یه جا هم که صریح باشه که دیگه احتیاج به قرینه نداره، خود همون صراحت کافیه. صفحه 72 این سطر 8 قوسون فی القیاس. من از بین قیودی که در تعریف قیاس آمده بود فقط قید قضایا رو توضیح دادم که دو چیز رو اخراج کرد. این قیاسنا، اینو توضیح ندادم از خارج. قیاس یه اصطلاحی است مشترک بین منطقی و فقیه. هم فقیه میگه قیاس، هم منطقی میگه قیاس. اما فقیه وقتی قیاس میگه، قیاس فقیه رو منطقی تمثیل مینامه. قیاس منطقی با قیاس فقهی فرق میکنه. قیاس فقهی اینه که جزئی رو به جزئی دیگر که در جامعه شریکند مقایسه کنیم و حکمی که برای این جزئی است برای جزئی دیگر ثابت کنیم. باید دو تا جزئی داشته باشیم، این دو جزئی در یک جامعه شریک باشند و حکمی روی یکی از این دو جزئی رفته باشد، ما به خاطر وجود جامعه اون حکم رو به جزئی دیگر هم سرایت بدیم. این میشه قیاس، قیاس فقهی. مثلا بین فقه و خمر در اسکار اشتراکه و اسکار جامعه این دوتاست. فقه که آبجوه یه جزئیه، خمر جزئی دیگه است. این دوتا جزئی در جامعه ای که عبارت از اسکاره با هم شریکند و جامعه واحد دارند، حکم حرمت رفته رو خمر. ما به خاطر وجود این جامعه حکمی رو که رو این جزئی رفته بر جزئی دیگر که فقهاء مترتب میکنیم، میگیم حرمت خمر برای فقهاء هم هست. این اصطلاح میگن قیاس، یعنی قیاس کردن فقهاء به خمر که مجوز قیاس اون جامعه و نتیجه قیاس سرایت حکم از یکی به دیگری. این قیاس فقهیه، اینو تو منطق مطرح میکنن، اسمشو تمثیل میذارن، این قیاس منطقی نیست. مرحوم سبزوار فرموده این قیاسنا، یعنی قیاس ما منطقیین. با این اضافه قیاس به ضمیر نا فهمونده که قیاس منطقی مورد بحث ماست، قیاس فقهی مورد بحث ما نیست، قیاس فقهی رو خارج کرده. این قیاسنا معاشر المنطقیین، معاشر المنطقیین توضیح این ضمیر ناس، قیاس ما منطقیین، گروه منطقیین. خب این چرا اضافه کردی قیاس رو به ضمیر متکلم معلغیر؟ زیرا که خواستیم خرج القیاس الفقهی، خواستیم که این کلمه و این اضافه قیاس فقهی رو خارج کند، زیرا قیاس فقهی در منطق قیاس نیست، بلکه فإنه تمثیل المنطقی، این با تمثیل منطقی یکیست، با قیاس منطقی یکی نیست، بنابراین باید خارج بشه. اگر با قیاس منطقی یکی بود احتیاج به اخراجش نداشتیم، ولی چون با قیاس منطقی یکی نیست و جز اغیار به حساب میاد، تعریف ما باید مانع اغیار باشه و این غیر خارج کنیم، با کلمه نا خارجش شد. قضایا، قیاس ما قضایاییست که چنین باشد، پس قیاس ما باید قضایا باشد. با این کلمه قضایا از کردن دو چیز خارج شدیم، احترازون عن القضیه الواحده، چون به صیغه جمع آمده قضیه واحد رو داره خارج میکنه، پس قضیه واحد اگرچه قیود بعدی رو دارد، قیود بعدی اینه که قضیه واحد به ذات مستلزم قضیه دیگر است، اینا قیود بعدی ماست که بعدا میگیم، اصل هم این چنینه، اصل به ذات مستلزم عکس است، پس تمام قیود بعدی رو داره، منتها قضایا نیست بلکه قضیه است، پس با کلمه قضایا اصلو که مستلزم عکس است خارج میکنیم. احتراز است از قضیه واحده که قضایا نیست بلکه قضیه واحده است، ولی بقیه قیودی که در تعریف قیاس آمده واجده، المستلزمه هست، لذاتها مستلزمه است، هم مستلزمه هم لذاتها مستلزمه، مستلزم عکسشه. با اینکه قیود بعدی این تعریف رو دارد، ولی چون اولین قید رو که قضایا هست ندارد، پس از تعریف خارج می شود. بنابراین کلمه قضایا احتراز از قضیه ایست که مستلزم عکسشه. این قید لذاتها هنوز روشن نشده که برای چی آورده شده و معناش چیه، اینو بعدا توضیح می دیم انشاءالله. والعکس لازم القضیه، عکس لازم قضیه است، همونطور که نتیجه لازم قیاسه، لازم به ذات هم هستن هر دوشون، هم عکس لازم به ذات هست برای قضیه، هم نتیجه لازم به ذات هست برای قیاس، پس تمام قیودی که ما در قیاس داریم درباره اصل و عکس هم داریم، فقط تنها قید اول است که در مورد عکس تخلف میکنه و به همین جهت با این قید اول عکس از تعریف خارج میشه. کافی بود، ولی تأکیداً باید بیاره که عکس لازم اصله، همونطور که نتیجه لازم قیاسه، اینو تأکیداً آورده، ولی عکس لازم القضیه به عنوان تأکید آمده، ولی المستلزم لذاتها عکسها کافی بود. ولی متبادر میخواد مطلب دوم رو بیان کنه و میخواد بیان کنه که کلمه قضایا نه تنها اصلی رو که مستلزم عکسش خارج کرد، قضایه موجهه ای رو که مرکب از دو قضیه موجهه مرکبه رو هم که مستلزم عکس خارج کرد. چون درسته که قضیه مرکبه دارای دو قضیه است، ولی دو قضیهش صریح نیستند، یکی صریحه یکی مورد اشاره است. والمتبادر از کلمه قضایا القضایا صریح است، بنابراین فخرجت از تعریف قیاس قضیه موجهه مرکبه که در واقع دو قضیه است و این دو قضیه مجموعاً مستلزم عکسشون هستند، پس دو قضیه است مستلزم عکسه، بنابراین تمام قیود تعریف قیاس در او هم هست و تعریف قیاس مانع اغیار نمیشه. جواب اینه که قید اول در تعریف قیاس یعنی کلمه قضایا خارج میکنه این مورد رو، زیرا که مراد از قضایا قضایای صریحی است و در قضیه مرکبه قضایای صریحه نداریم، یک قضیه همون صریحه است یک قضیه همون صریحه نیست. فخرجت قضیه موجهه مرکبه ای که در واقع دو قضیه است و مستلزم عکسش هست، تمام تعریف قیاس دربارش هست، لکن این کلمه قضایا او رو خارج میکنه. چرا؟ فان الجزء الثانی منها لیس کذلک، جزء ثانی از این قضیه موجهه مرکبه که همون قید لا دائما هست لیس کذلک، یعنی قضیه صریحه نیست، بلکه قضیه است که بلکه مشیر به قضیه است، نه صریح قضیه باشه. چون قضیه صریحه نیست و مراد از قضایا در تعریف قیاس قضایای صریح است، پس این کلمه قضایا با مرادی که ازش داریم این قضیه موجهه ای را که مرکبه ای را که مستلزم عکس خارج میکنه. پس تعریف مانع اخیار شد، هم اصل بسیطی را که مستلزم عکس خارج کرد، هم اصل مرکبی را که مستلزم عکس خارج کرد. هر دو اصل رو خارج کرد، هم اصل بسیط رو خارج کرد، هم اصل مرکب رو خارج کرد، پس اغیار خارج شدن. علفت، قضایایی که این صفت دارن علفت. علفت همون ترکیبه با رکبت، از نظر مفاد تقریبا یکسانه، اما یه تفاوتی داره. در علفت ترکیب مناسب با مناسب رعایت میشه، چون علفت از ماده الفته و دو جزئی که با هم مناسبت دارن بینشون الفت هست. اگر ترکیب بین دو جزء مناسب باشد تألیف نامیده میشود، اما اگر دو جزء با هم مناسبتی چندان ندارن اینجا ترکیب صدق میکند، تألیف صدق نمیکنه. تألیف همون ترکیب است با یک اضافه ای، و اون اضافه اینه که دو جزء باید با هم مناسب باشن. در قیاس دو جزء با هم مناسبن، مناسبتشون به تکرار حد وسطشونه. در اینم حد وسط وجود داره، در اونم حد وسط وجود داره. در قیاس اقترانی، در قیاس استثنایی که اصلا خود قضیه تکرار میشه، جزی از قضیه تو استثناء تکرار میشه. این کانت شمس طالعه فنهار موجود، لکن نه شمس طالعه. ببینید جزئی که در اصل بود توی لکن داره تکرار میشه، نه حد وسط تکرار میشه، اصلا کل داره تکرار میشه، کل اون مقدم داره تکرار میشه. بعد نتیجه میگیریم فنهار موجودان، فنهار موجودان هم که نتیجه از تکرار تالیه، حالا به اون کار نداریم. ولی تو خود قیاس که نگاه کنید مقدم عیناً داره تکرار میشه. گاهی از اوقات هم اونجا که رفع تالی میکنید نقیض یک جز رو تکرار میکنید. این کانت شمس و طالع فنهار موجود، لکن نهار لیسه به موجودن، نتیجه میگیریم فشمس و لیسه به طالع. یک بار خود مقدم تکرار میشه، یک بار نقیض تالی تکرار میشه. همین مناسبت دیگه، یعنی تو اون استثناء یک بار خود مقدم رو تکرار میکنی، یک بار نقیض تالی رو تکرار میکنی. این خودش مناسبته. در قیاس های اقترانی حد وسط رو تکرار میکنی، اینم مناسبته. پس دوتا مقدمه با هم مناسبت دارن، وقتی کنار هم قرارشون میدید ترکیبیست از سنخ تالیف، یعنی ترکیب خالی نیست، تالیفه. علفت از تالیف از ترکیب من الاجزاء المناسبه، تالیف ترکیبه نه از مطلق اجزا بلکه از اجزای مناسبه. چرا قید مناسبه را اعتبار میکنید؟ لانهو مأخوذ من الالفه، چون تالیف از الفت گرفته شده و در الفت مناسبت مأخوذه، پس در تالیف هم مناسبت مأخوذه. بنابراین اجزا باید با هم الفت داشته باشن تا تالیفشون صدق کند. اگر الفت ندارن ترکیب هست ولی تالیف نیست.
تالیف یعنی ایجاد الفت. از کجاش استفاده میشه که قبل از این که اینها کنار هم بیان باید مناسبت داشته باشن؟
تالیف من ایجاد الفت هم میاد به معنای جفت کردن دو تا معلوف هم میاد. تعلیف یعنی جفت کردن دو تا مألوف، به معنی ایجاد الفت هم میاد، به معنی جفت کردن دو تا مألوف هم میاد. در اینجا مراد جفت کردن دو تا مألوف. نه، در همه ترکیبات این الفتی که شما میفرمایید میاد. ما میگیم قبل از ترکیب هم الفت هست، لذا ترکیب با این الفت رو من از طریق حد وسط درست کردم. حد وسط ها بالاخره تألیف الفت رو درست میکنن، بعدن ما ترکیب میکنیم. ولی این که شما میفرمایید بعد از تألیف الفت میاد، بعد از ترکیب الفت میاد، در همه ترکیب ها اینطوره. نه، الفت داشتن اجتماع نداشتن، دو تا مقدمه با هم الفت داشتن، ما اجتماعشون رو درست کردیم. این که تحصیل حاصل نیست. اگر به این دو تا به این دو تا مألوفا الفت میدادیم تحصیل حاصل بود، ولی اینا دو تا الفت داشتن، ما جمعشون کردیم. جمع کردن غیر از الفت دادن است. اگر الفت میدادیم بهشون تحصیل حاصل بود، ولی ما جمعشون کردیم، این تحصیل حاصل نیست. روشن مطلب؟ نه، این چیزی تو خواهش میکنه. قید به ذات میاد. قید به ذات قید ما بعده. شما در تعریف، در دنباله تعریف دو تا قید دیگر رو میبینید. بعد از به ذات قولن آخر داره یک، استلزمت داره دو. عبارت رو نگاه کنید، این دو تا قید دیگه هم دارید. این به ذات قید اون استلزمته، یعنی این دو مقدمه ای که با هم ترکیب شدن مستلزم قول آخر، یعنی مستلزم قضیه سوم هستن. استلزامشون چجوریه؟ میفهمد استلزامشون به ذات. سه جور استلزام داریم. یکیش به ذاته. با قید به ذات اون دوتا دیگر رو میخوام خارج کنیم. من اون دوتا دیگر توضیح میدم، خودشون هم اون دوتا دیگر توضیح داده. به ذات دیگه توضیح نمیخواد، همینی که تو قیاس هست میشه به ذات، این دیگه توضیح نمیخواد. اون دوتایی که میخوام اخراجش کنیم اون رو توضیح میدیم. یه وقت دو قضیه لازم دارن قضیه سوم رو، منتها به کمک یک مقدمه تقدیر گرفته شده، یه مقدمه که تقدیرش میگیریم، فرضش میکنیم. خود دو مقدمه تنها باشند مستلزم اون سومی نیستند. یعنی به ذات یعنی خودشون، به ذات مستلزم نیستن، یعنی خودشون مستلزم نیستن. اون مقدمه مخفی رو، مقدمه تقدیر گرفته رو ضمیمه میکنید، میبینید این دو مقدمه مستلزم شدند. در این چنین جای قیاس نیست، با اینکه دو مقدمه است، دو تا قضیه است، مستلزم قضیه سومه، تا اینجاش مثل قیاسه، اما به ذات مستلزم نیست، به کمک اون مقدمه مخفی مستلزم میشه، باز قیاس نیست. اینو مثال میزنم روشن میشه. مطلب دوم، این دو قضیه که الان میخوان مستلزم قضیه سوم بشند، خودشون مستلزم نیستن. یکی از این دو قضیه در قوه قضیه دیگری است. یعنی یه قضیه معمولیه، قضیه دوم مثلا، حالا یه اول یه دوم فرق نمی کنه، قضیه اول معمولیه، قضیه دوم به صورت جدیدی میتونه در بیاد. پس این قضیه دوم بالقوه اون صورت جدید رو داره. اگر به صورت جدید درش آوردید، بالفعل تبدیلش کنیم به صورت جدید. وقتی به صورت جدید درش میارید، این دوتا قضیه مستلزم قضیه سوم میشند. تا وقتی به همین صورت فعلی مستلزم نیست، به صورت جدید درش میارید مستلزم میشه. یعنی این قوه، این قضیه دوم بالقوه مستلزمه اون قضیه سومه، خودش مستلزم نیست. اینم توضیح میدم معلوم میشه. اما اون اولی که قضیه مخفیه میاد، این دو قضیه رو مستلزم قضیه سوم میکنه. اینطور میگیم الف مساویست با ب، یه مقدم است، ثابت کردیم الف مساویست با ب و ب مساویست با جیم، اینم ثابت کردیم. میخوام نتیجه بگیریم قضیه سوم رو که الف مساویست با جیم. دقت کنید الف مساوی با ب هست، ب هم مساوی با جیمه، ما میخوام نتیجه بگیریم که الف مساوی جیمه. چه نتیجه میگیریم؟ خود این دو قضیه نمیتونن نتیجه بدند که الف مساوی جیمه، باید یه قضیه مخفی رو یا قضیه مقدر رو زمینه کنید، بگید و مساوی مساوی نیز مساوی است. اینو باید بیارید، مساوی 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 است. این قضیه مخفی رو وقتی زمینه کردید نتیجه میگیرید که الف چون مساوی است با مساوی ب، چون مساوی است با ب پس مساوی است با مساوی ب. یعنی چی؟ معلومه چی دارم عرض میکنم؟ تا این مقدمه مطویه و این مقدمه مخفی زمیمه نشه، شما نمیتونید از اون دو مقدمه این مطلب سوم رو نتیجه بگیرید. پس اون دو مقدمه مستلزم این مقدمه سوم هستن، ولی نه با ذات، بلکه به کمک مقدمه مطویه. اینجا استلزام استلزام به ذات نیست، لذا اینو ما قیاس نمیگیم. الف مساوی جیم است، الف مساوی ب است و ب مساوی جیم است، پس الف مساوی جیم است، این قیاس نیست. چون دوتا مقدمه اولتون مستلزم قضیه سوم نشده، به ذات مستلزم نشده، با کمک مستلزم شده. تا اینجا مطلب روشن. مثال بزنم بر اون فرض دوم که قضیهی بالقوه مستلزم است نه بالفعل. مثلا اینطور بگیم، مثال خودشون، الجسم ممکنون، الجسم ممکنون و کل ممکنن حادثون. اگه نتیجه بگیریم فالجسم حادثون، این خوبه، این یه قیاسه. مقدمه اول و مقدمه دوم به ذات مستلزم شدن قضیه سوم رو، ولی من اینطور نتیجه نمیگیرم، نتیجه نمیگیرم فالجسم و حادثون، نتیجه میگیرم فالجسم و غیر قدیمه، حادثون نمیگم، غیر قدیمی میگم، در حالی که توی قضایایی که من گفتم توش کدومش غیر قدیم وجود نداشت. قضیه اول بود الجسم و ممکنن، قضیه دوم بود کل و ممکنن حادثون، غیر قدیمن توش نداشت. ولی حادثون بالقوه غیر قدیمی رو میفهمید. پس قضیه دوم که به صورت الممکن و حادثون بود، بالقوه به صورت الممکن و غیر قدیمی در میام، بالقوه اینطور بود. و من این بالقوه رو تبدیل به فعل کردم و بعد نتیجه گرفتم. خود این قضیه مستلزمه اون قضیه سوم نبود، قوه قضیه‌ای بود که اون قضیه مستلزم بود. این قضیه الممکن حادثون قوه بود برای قضیه‌ای که اون قضیه مستلزم الجسم و غیر قدیمه میشد. پس این قضیه فعلی من مستلزم نیست به ذاته، بلکه بعد از این که ارجاع داده شد به اون قضیه دیگر، اون وقت میشه مستلزم. قوه قضیه دیگر است. وقتی این قوه رو ارجاع دادید به قضیه دیگر، اون وقت استلزام درست میشه. پس خود این دو قضیه مستلزم نیستند، بلکه بعد از این که این قضیه دوم رو به اون قضیه که قضیه دوم قوه اوست برگردوندید، اون وقت استلزام درست میشه. پس استلزام مال خود این دو قضیه نیست، یعنی خود الجسم ممکنون و الممکن و حادثون خودش مستلزم الجسم و غیر قدیمه نیست، بلکه بعد از این که قضیه دوم رو بر میگردونید به الممکن غیر قدیمه، اون وقت استلزام درست میشه. پس استلزام مال خود این دو قضیه نیست، اینجا هم قیاس نیست. بله، بعد از این که به جای قضیه دوم الجسم الممکن و غیر قدیمه رو میارید، اون وقت یه قیاس درست میشه. پس در جایی که استلزام از ناحیه مقدمه مخفیه بیاد یا استلزام از ناحیه اون فعلیتی بیاید که این قضیه قوه اون فعلیته، در این دو حالت قیاس تشکیل نمیشه. استلزام باید از خود این دو قضیه بیاد، قضیه دیگری دخالت نکند، فعلیتی هم اون استلزام رو نیاورد، بلکه استلزام باید از خود دو قضیه بیاد. اون وقتی که استلزام از خود دو قضیه میاد، قیاس تشکیل میشه. روشن مطلب دیگه. پس استلزام گاهی از خود دو قضیه میاد، گاهی از این دو قضیه به کمک قضیه سوم میاد، گاهی از این دو قضیه به شرط این که یکی از این دو قضیه رو برگردونید به حالت دیگر استلزام میاد. اونجا که استلزام به ذات بیاد، قیاس تشکیل شده. اونجا که استلزام از طریق مقدمه مخفیه میخواد بیاد یا از طریق برگردوندن این قضیه به صورت دیگر میخواد بیاد، اونجا قیاس درست نمیشه.
میگن بین قیاس شکل اول،
بله،
بین میگن قیاس شکل اول، یعنی مثلا تو قیاس شکل اول هم مقدمه مخفیه داریم ولی باز بهش قیاس میگیم. حالا شما مثالی هم که زدید الف مساوی به مساوی جیم، قیاس شکل اول بود دیگه.
نه، اصلا قیاس نیست. در یه جا شما شکل اول دارید، قیاس قضیه مخفیه دارید، قضیه مخفیه این کبراتون حذف کردید یا صغرا حذف کردید، اون که حذف شده در تقدیر گرفته شده، اون اشکال نداره. اون اگر شما حذفش کردین، این تو ذهنتون هست، اینطور نیست که نباشه. یک صغرا رو ذکر کردید، کبرا رو مطیع کردید، این صغرای مذکور و کبرای موجود در ذهن مجموعاً دارن نتیجه میدن، به ذات هم نتیجه میدن، اون قیاسه، اشکال نداره.
نه نه، مثالی که شما فرمودید که الف مساوی به ب مساوی جیم،
نتیجه نمیده، نتیجه نمیده. شما میفرمایید قیاسی است که شکل اول، اصلا قیاس نیست، اصلا نتیجه نمیده. تا اون مقدمه متنی نیاد نتیجه نمیده، در حالی که قیاس شکل اول نتیجه میده، اصلا قیاس نیست. شما خیال میکنید قیاسه، نه که اون مقدمه متنی لب ذهنتونه، خیلی آماده است تو ذهنتون، فکر میکنید که هست، ولی تا وقتی اونو نگید، فرض کنید یه چنین مقدمه نداشتیم، اینطور بگی. مثال خودشون، الف نصف بست، به هم نصف جیم است، میتونی نتیجه بگید الف نصف جیم است؟ یا باید بگید الف ربع جیم است؟ نمیتونی نتیجه بگید، چون مقدمه متنی ندارید، با اینکه شکل به صورت به نظر خودتون شکل اول درست کردید. الف نصف ب هست و ب نصف جیم است، نمیتونی نتیجه بگیم که الف نصف جیم است، چون ندارید کل نصف نصف نصف. به قول شما حد وسط هم تکرار شد. حالا ما اون شکار نداریم، مقدمه کل نصف 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 ندارید، کل مساوی للمساوی مساوی دارید، ولی کل نصف 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 ندارید، چون مقدمه متنی ندارید، نمیتونی نتیجه بگیرید. با اینکه ظاهرش قیاس به قول خودتون شکل اوله، ولی اینجا اصلا قیاس تشکیل نشده، چون مقدمه متنی نتونست کمک کنه، نداشتید. اونجا که مقدمه متنی هم کمک میکنه، اونجا مقدمه متنی داره کمک میکنه، خود قیاس ها نمیتونن کاری بکنه. اگه قیاس خودش میتونست کاری بکنه، اونجا هم که مقدمه متنی نداشتید همون کارو میتونست بکنه، نکرد. پس معلومه شما مقدمه متنی دخالت داره. این چنین جایی پس قیاس تشکیل نمیشه تا شما انتظار داشته باشین نتیجه بده. بله،
پس مراد
فاسد میشه یعنی قیاس تشکیل میشه دیگه.
گفتم قیاس منفذ نیست، یا گفتم صورت قیاس مشکل داره که اینجا مشکل نداره یا مادهش.
اینجا اصلا قیاس نیست که بخواد ماده صورتش رو بردازی. ببینید اون وقتی که قیاس تشکیل میشه، اون وقت میگیم ماده خراب است، صورت خراب است، یا هر دو آباد است. جایی که اصلا قیاس تشکیل نمیشه که بحث نمیکنی که صورتش خرابه یا مادهش خرابه. اصلا قیاسی نیست که بحث کنی مادهش خرابه یا صورتش، یا هر دوش آباده. این جور جایی اصلا قیاس تشکیل نمیشه. ایشون میگه چه نمیرسیم عبارت رو بخونیم، ولی مطلب گفته شد و من تقریبا طوری گفتم که همه عبارت معلوم شده. ان شاء الله پیش مطالعه کنید فردا که خواستیم بخونیم خیلی مطلع بشه.